استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مخالف این مسلح از منابع طبیعی از جمله جنگلات برای تأمین مالی خود در ولایت کنری افغانستان استفاده می کنند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان با ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرد. کمیته سویدن در افغانستان ده‌ها مرکز صحی خود را مسدود ساخت. قماندان ناتو در افغانستان از تلاش برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان خبر می‌دهد و اورزولا فون در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان این صحبت تلفنی شام دیروز انجام شد. در بیانیه همچنین آمده که هر دو طرف در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با حراس افغانی و نیز دسترسی محصولات افغانستان به بازارهای عربستان سعودی و نقش آن کشور در اتصال منطقه‌ای بحث و گفتگو کردند. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدیدهای طالبان ده‌ها مرکز صحی خود را در ولایت میدان وردگ مسدود ساخت. خالد فهیم مسئول برنامه‌های این کمیته بر رادیو آزادی گفت که آنها 42 مرکز صحی خود را مسدود ساخته است.
او مستقیما با کارمندان صحی در کلینیکا تماس گرفتند و از واقع خواستند تا عرضه خدمات در کلینیکا به صورت آنی توقف بدهند و کارمندان صحی در 42 کلینیک به شمول شفاخانه ولایتی عرضه خدمات صحی را توقف دادند.
طالبان این مراکز صحی را بعد از آن تهدید کردند که در حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد چندین نفر به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شدند. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از تلاش مشترک نیروهای افغان و ائتلاف برای جلوگیری از تلفات ملکی خبر می‌دهد. جنرال سکات میلر که دیروز با برخی از مقام‌های وزارت داخله و دفاع افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی حوزه غرب از ولایت هرات دیدن کرد، در این مورد بیشتر گفت.
هم نیروهای امنیتی افغان و هم نیروهای ائتلاف به گونه بسیار دقیق میخواهند از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کنند. میخواهیم عملیات‌های ما دقیق باشد و هنگامی که دقت در نظر گرفته نشود از افراد بازخواست میکنیم. اما همزمان با این من به این اراده مردم افغانستان باور دارم که بهترین راه برای توقف تلفات غیرنظامیان کاهش خشونت هاست.
همزمان با این مشاور امنیت ملی افغانستان و نماینده سازمان ملل متحد برای این کشور در گردهمایی دیروز در کابل موضوع تلفات غیر نظامیان را مورد بحث قرار دادند. اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی گفت که حمدالله محب و تادامیچ یاماماتو در دیدارشان تاکید کردند تا در جریان عملیات از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. این در حالی است که در رویدادهای اخیر در ولایت‌های لوگر، بغلان و وردگ تلفات غیر نظامیان گزارش شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. اورزولا وان در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد. در رأی‌گیری دیروز پارلمان اروپا، خانم وان در لین 383 رأی تایید را در برابر 327 رأی مخالف به دست آورد. او برای برنده شدن در این سمت به 374 رأی نیاز داشت. خانم وان در لین پس از این رأی‌گیری گفت:
The trust you placed in me
اعتمادی که بالای من کردید اعتماد است که شما به اروپا دارید، اعتماد است از غرب تا شرق و از جنوب تا به شمال یک اروپای متحد و قوی را در بر می‌گیرد. اعتماد شما بالای یک اروپای است که به جای جنگیدن در برابر هم به خاطر آینده با هم یک جا مبارزه می‌کند.
Your confidence in a Europe that will take the big challenges of our time.
خانم وان در لین که یکی از متحدان نزدیک انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به شمار می رود و جایگزین ژان کلود یونکر خواهد شد، برای 6 سال وزیر دفاع جرمنی بود. یونکر در اول ماه نوامبر سال جاری میلادی کنار می رود. انتظار می رود محکمه بین المللی عدالت حکمش را در مورد قضیه کلوبوشان یا دیو امروز اعلان کند. یا دیو افسر متقاعد قوای بحری هند توسط پاکستان در سال 2016 در ایالت بلوچستان به اتهام جاسوسی دستگیر شد. اسلام آباد او را به جاسوسی به اداره های استخباراتی هند متهم کرده است. یک محکمه نظامی پاکستان نام برده را در سال 2017 به اعدام محکوم کرد. این اقدام خشم هند را برانگیخت و باعث شد که دهلی جدید قضیه را به محکمه بین المللی عدالت راجع سازد. و نازنین زاغری رادکلیف، یک کارمند برتانیایی ایرانی، از زندان ایوین به بخش روانی شفاخانه امام خمینی در تهران انتقال شده است. این را کمپاین زیر نام نازنین را آزاد کنید امروز در بیانیه خود گفت. نازنین در اپریل سال 2016 در ایران به اتهام تلاش برای براندازی نظام دستگیر شد. او مدت حبس 5 ساله در ایران را سپری می کند. خود او تمامی اتهام ها را رد کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استیدیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 دقیقه است. در ادامه این برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مخالفین مسلح در کنر از جنگلات برای منافع مالی خود استفاده می کنند. یک مقام ولایت می گوید
مخالفین د دولت چې دغل تمیش دی دغه خلق د دین خپل په بعضی ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
در این مورد صحبت هم داریم با یک تحلیلگر. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی ایران میگوید به یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. مسئولین کمیته سویدن در افغانستان درباره بسته شدن چندین کلینیکش در ولایت میدان وردک صحبت میکند. یک مقام آن گفت
تا ایروز 42 کلینیک از جمله 77 کلینیک بسته شده، بنابر تهدیداتی که متوجه کارمندان صحی از طرف طالبان بوده.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. پیشرفت‌ها و ناراضی‌ها در حقوق زنان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان. یک تن از فعالان زن در اینجا گفت
اگر ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش تقریبا 70% پیشرفت کرده خانم‌ها.
از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواری کاروان زهر به نشر می‌رسد. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مخالفین مسلح دولت در ولایت کنر با قطع جنگلات میخواهند منافع مالی خود را تامین کنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
ولایت کنر در شرق افغانستان از ولایت‌های پر از جنگلات محسوب می‌شود که در این اواخر گروه دولت اسلامی داعش بالای برخی مناطق آن تسلط یافته است. مقام‌های ریاست زراعت و مالداری کنر می‌گویند در ولسوالی‌های چپدره، سوکی، غازی‌آباد و ناری از جمله ولسوالی‌هایی است که جنگلات در آن قطع می‌شود و سودان به جیب مخالفین مسلح می‌ریزد. اینام‌الله ساپه، رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر:
داسې خو دقیق موږ نشو ویلی چې کومه ډله د دې نه خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي، که هغه داعش دی او که هغه طالبان دي او که هغه نورې تورریستي ډلې دي، دغه خلک د دې نه خپل په بعضې ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
این در حال است که به تازگی مجله فارن پالیسی درباره جنگلات افغانستان نوشته که گروه دولت اسلامی داعش از آن بهره می‌برد. در مطلب این مجله آمده است که در گذشته طالبان بالای برخی مناطق پر از جنگلات کنر کنترل داشتند و حالا داعش که منبع خوب عایداتی برای این گروه است. مقاله به نقل از محمد یوسف رئیس پلیس کنر نوشته که در این منطقه پس از تروریسم قاچاق چوب چالش بزرگ است. در این حال دو تن از باشندگان ولایت کنر به رادیو آزادی گفتند که قطع جنگلات برای مخالفین مسلح یک منبع مهم عایداتی است.
من نوم رحمان وزیری دی دو کنر ولایت توسی او تن سیدون که دغل ته چې جنگل والکی کی پیدا و آی چې دی هغه دولت مخالفین وکړه ډل یې دی په دغه وایو د مان خپل سپونه خوي کوي خپل کوم مصارف دي هم دغه لاري پوره کوي.
زما نوم غلام سخی دی. دایښ په د کنر په یو شمیر جنگلونو باندې لکه د چلس شلو کلانګل شلو شړیک شلو اډوال شلو دغه ساحو کې جنگل دایښ وی او غټي د غو جبونو تزي ولستي حکومت
تلاش کردیم که نظر وزارت امور داخله و وزارت زراعت و مالداری را داشته باشیم اما موفق نشدیم. در کنار این استفاده غیرقانونی از معادن افغانستان نیز از مسائل است که گاهگاهی گزارش های در این باره به نشر می رسد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته است در برخی ولایت های نامن در کنار باشندگان محلی مخالفین مسلح نیز معادن را به گونه غیرقانونی استخراج می کنند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد این که مقام های محلی کنر می پذیرند که داعش یا گروه دولت اسلامی برخی مناطق دارای جنگلات این ولایت را تحت کنترل گرفته و با قطع کردن آنها منابع مالیشان را تقویه می کنند. شماری از کارشناسان سیاسی در مورد قطع جنگلات و قاچاق چوبیان نگرانند. ودی صافی استاد پانتون کابل و یکی از کارشناسان سیاسی به رادیو آزادی گفت که استفاده از جنگلات از سوی داعش سبب تقویه شدن دوباره این گروه می شود. نورالله شایان با آقای صافی مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که قطع جنگلات از سوی داعش چقدر خطرناک است.
امروز در افغانستان گروه جنگی وحشی به نام داعش جای گرفته در کنر و به خاطر مصارف جنگیشان و یا شو باته خودشان از این جنگلات استفاده میکنه. باید حرف ما یا مخاطب ما حکومت و دولت افغانستان باشه، باید مخاطب ما امریکایی‌های باشن که عسکر دارن، بیس دارن و نباید بگذارن که از بیرون و هم گروه های جنگی و آدمکش اینا از این منابع با استفاده بکنن. آیا والی کنر خبردار نداره؟ آیا اردوی در کنر وجود داره یا نداره؟ آیا پوچه را دولت در او بورد اقدام نمی کنند؟ لازم باید که جلوش را بگیرند به خاطر که اگر منابع از دست حکومت با او برده برد و به دست دشمنان افغانستان بیفتند، باز دوباره پس گرفتن از اینا فکر میکنم مشکلات زیادتر را در صورت پیشرفته شدن استفاده برای افغانستان و مردم افغانستان خلق
خواهد. حالا که داعش از جنگلات در کنر استفاده میکنه و منابع مالیشون را تقویه میکنن، این چقدر سبب خواهد شد تا داعش در شرق افغانستان دوباره جان بگیره و به فعالیتاش بپردازه؟
سوال بسیار مهمی در امی بخش وجود داره که داعش را گفتم که در ولسوالی های اچین و ننکوت ننگرهار و اونا خانه ساخته بودن و خریه های را گرفته بودن، شکست دادن و رفتن. که در ولایت بسیار از لحاظ نظامی و اقتصادی استراتژیک افغانستان و همسایه پاکستان کنر اینا جای بگیرن، معناش ایست که مرکزیت تمام فعالیت هاشان در اوجه با استفاده از منابع طبیعی افغانستان صورت میگیره و برای آینده آرام ساختن از اینا، حتی صلح طالبان را تخریب کردنش هم میتونه که اینا منبع شوند. بله.
استاد، ای که جنگلات قطع میشه و قاچاق میشه به کشورهای همسایه افغانستان، در کل چقدر ضرر اقتصادی به افغانستان وارد میکنه؟
حرف واضح هست. یک مملکتی که آباد میشه توسط منابع خود و منابع طبیعی خود که رو استفاده بکنن با آبادی کشور. اگر بزنس رو میکنن دولت باید بسط حکومتی بزنس هزیره بکنن که منابعش با بیت المال بره و با خورد دیگه مساحات قابل پیشرفت و اعمار کشور واقع شوایی که بگونه ها منابع ما را از کشور ما ببرن، ما با اونمو شفاخانه سازی، با کلینیک سازی، با مکتب، با هیچ چیز رسیده نمیتونیم که با...
صحبت بود با ودیر صافی، کارشناس امور سیاسی، که در مورد مشکلات استفاده جنگلات از سوی داعش در ولایت کنر صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و حالا هم شنوندگان گرامی، نظیفه محبوبی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
تاجران افغان نشست ویدیو کنفرانس سه‌روزه‌ای را با اتشه‌های تجارتی کشورهای پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه آغاز کردند. رحیم الدین حاجی آقا، رئیس بورد عالی متشوسین افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف این نشست سه‌روزه مطرح کردن مشکلات تاجران افغان و دریافتن راه‌های حل به آن است.
انتقادها و پیشنهادهایی که از سوی تاجران افغان موجود است برای آنان گفته می شود، تبادله دیدگاه می شود، در حال حاضر در بخش ترانزیت تجارت و بازاریابی تبادله نظر می شود.
این نشست از سوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان برگزار شده است و امروز نخستین روز آن است. این در حالی است که پیش از این تاجران افغان شکایت کرده بودند که در بخش تجارت با کشورهای همسایه با برخی مشکلات روبرو‌اند. قرار است جنگل‌های مصنوعی در 2045 هکتار زمین در بدخشان ایجاد شوند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که با ایجاد این جنگل‌ها برای شمار از باشندگان این ولایت زمینه کاری فراهم خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری پیش از این نیز جنگل‌هایی را که بیشتر آن جنگلات پسته هستند در شمار از ولایات ایجاد کرده است. این جنگلات تازه در حال در کشور ساخته می‌شوند که در موارد جنگلات طبیعی کشور به گونه غیر قانونی از بین برده می‌شوند و چوبان به کشورهای برونی قاچاق می‌شوند. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 25 پول، یک یورو 90 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 500 افغانی فروش می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم صحبت داریم از یک موضوع مهم جهانی. ایران میگوید با یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. به گفته ایران، این نفتکش دچار مشکل فنی شده بود. این در حال است که یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است که واشنگتن شک دارد که این نفتکش شاید توسط ایران توقیف شده باشد. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده و در استیدوس. ستار جان، ایران درباره نفتکش ناپدید شده در تنگه امروز هرمز چی گفته؟
عباس صاحب، نخست سلام به شما و شنونده ها. به دنبال نگرانی مبنی بر این که تهران شاید یک نفتکش را در تنگه هرمز توقیف کرده باشد، ایران میگوید که با یک نفتکش خارجی در این تنگه کمک کرده. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز چهارشنبه هفته ماه جولای گفت این کشور پس از آن به کمک یک نفتکش شتافت که این نفتکش با مشکل فنی روبرو شد. تهران از کشوری که این نفتکش مربوط آن می شود نگرفته.
خب، واکنش امریکا در این باره چیست؟ امریکا در مورد رویداد چی گفته؟
ایالات متحده امریکا گفته است که این نفتکش از روز شنبه 13 ماه جولای به این طرف با مالکش در امارات متحده عربی در تماس نبوده است. تانکر ترکرز، یک وبسایتی که خط سیر نفتکش ها را دنبال میکند، گفته است نفتکش به نام MT ریا متعلق به امارات متحده عربی است. این وبسایت همچنان گفته است این کشتی به روز یک شنبه 14 جولای وارد آبهای ایران شد. به اساس معلومات تانکر ترکرز، آخرین بار این نفتکش در نزدیک جزیره قشم در تنگه هرمز دیده شده بود. یک مقام دفاعی ایالات متحده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است واشنگتن شک دارد که این نفتکش شاید توسط ایران توقیف شده باشد. این رویداد پس از اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن صورت می‌گیرد. بریتانیا حدود دو هفته پیش در 4 جولای یک نفتکش ایرانی را در آبنای جبل الطارق به ظن اینکه این نفتکش با انتقال نفت به سوریه تحریم‌های اتحادیه اروپا را نقض کرده است توقیف کرد. ایران از بریتانیا خواسته است که نفتکش را رها کند و تهدید کرده که در اقدام تلافی جویانه کشتی‌های بریتانیایی را توقیف خواهد کرد.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد این که ایران میگوید با یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مسئولین کمیته سویدن در افغانستان میگویند که 24 کلینیک و بخش 42 کلینیک صحی در 6 ولسوالی ولایت میدان وردک بسته شدند. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های این کمیته میگوید که حدود 6000 باشنده این ولایت به این علت از خدمات صحی محروم ماندند. اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با آقای فهیم مصاحبه کرده و در نخست علت مسدود شدن این کلینیک ها را از وی پرسیده است.
البته طبق آمار و راپوری که ما از دفتر ولایتی کمیته سویدن داریم، تا دیروز 42 کلینیک از جمله 77 کلینیک بسته شده. بنابر تهدیداتی که متوجه کارمندان صحی از طرف طالبان بوده، او مستقیما با کارمندان صحی در کلینیکا تماس گرفتن و از او خواستن تا عرضه خدمات در این کلینیکا به صورت آنی توقف بدهند و کارمندان صحی در 42 کلینیک به شمول شفاخانه ولایتی عرضه خدمات صحی را توقف دادند و روزانه تقریبا به حدود 5700 مردم میدان وردک از خدمات صحی محروم می شوند.
چرا طالبان چرا اقدام کردن جناب دکتر؟
البته قسمی که شما شاید آگاهی داشته باشین، به شب 8 و 9 جولای گفته میشه که قوای امنیتی در کلینیک تنگی سیدان عملیات بران داختن و در نتیجه آن عملیات 4 نفر زندگی خود از دست دادن که از جمله 2 نفرشون کارمند کلینیک تنگی سیدان بودن. گفته میشه که طالبان در عکس العمل با این عملیات قوای امنیتی تصمیم گرفتن تا عرضه خدمات صحی را در ولایت میدان وردک به صورت کل توقف.
دکتر سیب، شما گفتین 42 کلینیک بسته شده. آیا در کل همی 42 کلینیک است و یعنی کلینیک ها زیاد است و بعضش هنوز هم فعال است؟
مجموعا 77 کلینیک است. طبق ارقامی که با ما تا دیروز شام شریک شده، 42 کلینیک عرضه خدمات توقف دادن.
دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های کمیته سویدن بود که درباره مسدود شدن کلینیک های صحی این کمیته در ولسوالی های میدان وردک صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روند صلح و انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش نوشته است که هیئت‌های متعدد در خصوص صلح تعیین شده اما نتایج در قبال نداشته است. سرمقاله نویس نوشته است حکومت این کشور تلاش دارد که هیئت با مهارت را برای گفتگوهای بین الافغانی صلح تعیین نماید. سرمقاله نویس می‌نویسد که اگر هیئت با صلاحیت و توانا گماشته شود، مذاکرات بین الافغانی نتایج خوب در پی خواهد داشت. روزنامه ویسا در سرمقالش پرسیده است که برای جامعه جهانی در افغانستان صلح اولویت دارد و یا هم انتخابات. سرمقاله نویس این موضوع را نگران کننده دانسته و نوشته است که ابهامات در مورد روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری شکهای را نزد مردم خلق کرده است. سرمقاله نویس نوشته که اگر صلح می شود باید به معنی واقعی آن باشد، یعنی صلحی که به جنگ پایان دهد، نه اینکه سرآغاز یک مصیبت و تنش تازه باشد. روزنامه دنیا در سرمقالهش نوشته است که ارگ نسبت به صلح انتخابات را بهتر می داند. سرمقاله نویس اما نوشته است طالبان می خواهند که توافقنامه صلح قبل از انتخابات صورت گیرد و با این کار این گروه نیز شامل فعالیت های سیاسی شود. سرمقاله نویس با اشاره به اظهارات اخیر نماینده های طالبان نوشته است که رئیس جمهور غنی در یک وضعیت دشوار قرار دارد، چون به باور سرمقاله نویس اگر پیش از توافقنامه صلح انتخابات برگزار شود مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. روزنامه هشت صبح در سرمقالهش نوشته است که انتخابات آینده باید به گونه درست و شفاف برگزار شود. سرمقاله نویس نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات ندارد و کاندیدان ریاست جمهوری نیز به نحو مشکل تراشی می کنند. به نوشته سرمقاله نویس حتی تا حالا برخی از کاندیدان اعتبارنامه هایشان را نیز به دست نیاورده اند. سرمقاله نویس سفارش کرده که نهادهای ناظر انتخابات، ادارات حکومتی و کمیسیون مستقل انتخابات باید در هماهنگی کامل برای برگزاری انتخابات شفاف تلاش کنند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که همزمان با برگزاری نشست بین الافغانی در قطر، درگیری ها در افغانستان افزایش یافته است. سرمقاله نویس نوشته که طرف های درگیر جنگ سعی می کنند که در میدان جنگ قدرت نمایی کنند و با این کار در مذاکرات صلح امتیاز بگیرند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش به نقل از مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که برای برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری آمادگی های کامل اتخاذ شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زنان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان پیشرفت های شایانی کردند. یکی از زنان فعال در این ولسوالی می گوید سطح سواد و آگاهی زنان بالا رفته و خشونت علیه آنها کاهش یافته است، اما به گفته او هنوز هم کتله عظیم زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبرو می باشند. بشیر احمد غزالی گزارشی دارد که با هم بشنویم.
قدسی امانی عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگوید زنان در شورای انکشافی نقش تعیین کننده ای دارند و حتی در برخی موارد مستقلانه پروژه هایی را در این ولسوالی تطبیق و عملی کرده اند.
شورای انکشافی دیدی متشکل از 30 نفر است که 20 نفرش آقایان هستند و 10 نفرش از خانم هاست. خانم ها هم خانم های نخبه و خبره است که واقعیت میتونه که یک موضوع را جذب کنه به خوبی دیگه و فیصله هایی که گرفته میشه پروژه هایی که میاید 50/50 برای خانم ها وقت داده میشه یا همه صلاحیت داده میشه که اینا اولویت بندی کنن، اونا نظر بده، نظریاتشون گرفته میشه.
نورعلی نوری رئیس دیدی ای یا شورای انکشافی این ولسوالی نیز میگوید زنان عضو فعال این شورا هستند و بدون حضور و تایید آنها هیچ پروژه عملی و تطبیق نمیگردد.
تصمیم گیری شوراها 50% به در نمی خانما نقش داره و وقتی حساب دیو و شفافیت طبقه خانم طبقه اوناس ما اینم جستاس که در گزارش و حساب دی اون استاد است.
و اما بیشترین مسئولیت این ده خانم عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی چیها هستند، بانو قدسیه میگوید مهمترین کارشان مبارزه با خشونت علیه زنان است که در این زمینه پیشرفت‌های شایانی داشتند.
اگر ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش تقریبا 70% پیشرفت کرده خانم ها. اگر مقایسه کنیم با پیش که مثل ما وری خانم های فعال نمیتونست که بیاید دم دیدی گپ بزنه، چون مردم پوشش گپ میزد، جامعه سنتی بود، اجازه از فامیل نداشت و اون زیاد انکشاف کرده، ذهن مردم باز شده از طریق اینمی ورکشاپ ها که در قریه به قریه به گوش مردم رسانده شده.
او می افزاید اما این پیشرفت ها نصیب همه زنان ولسوالی دوشی نیست، بلکه زنان و دختران زیادی هستند که از ابتدایی ترین حقشان محرومند و شورای انکشافی هم نمی تواند در کاهش آلام آنها کاری را انجام بدهد. خانم قدسیه با اشاره به هزاران دختری که به دلایل چون ناامنی، نبود مکتب و امثال اینها از رفتن به مکتب یا ادامه تحصیل بازمانده اند میگوید:
با وجودی که ولسوالی دوشی در این اواخر پیشرفت های زیادی کرده، باز هم از وضعیت خانم ها نگران هستند در ولسوالی دوشی، چون که مکتب اولش مکتب نیست، مناطق دوردست مکاتب هستم، مکاتب ابتدایی است، متوسط است. اگر اونا بخواین که لیسه بخوانن، لیسه هم دورتر هستند که تقریبا یک شب یک روز یا دو شب دو روز باید اونا تای کنن.
انفعال حقوق زن و عضو شورای انکشاف ولسوالی دوشی چشم براه و دل به مذاکرات جاری صلح بسته و میگوید ختم جنگ آغاز خوشبختی ها است و با آمدن صلح همه مردم آرام و آباد می شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان با ولیعهد عربستان سعودی در مورد روند صلح گفتگو کرده است. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان ده مرکز سی خود را در ولایت میدان وردک مسدود ساخت. قماندان ناتو در افغانستان از تلاش برای جلوگیری تلفات ملکی خبر می دهد. اورزولا وان در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد. انتظار می رود محکمه بین المللی عدالت حکمش را در مورد قضیه کلوبوشان یا دیف امروز اعلام کند. پاکستان حافظ سعید مؤسس گروه شبه نظامی لشکر طیبه را که طراح مزنون حملات سال 2008 در ممبئی دانسته می شود بازداشت کرده است، ولی هند باز هم در این مورد شک دارد. و نازنین زاغری رادکلیف، یک کارمند برتانیایی ایرانی، از زندان ایوین و بخش روانی شفاخانه امام خمینی در تهران انتقال شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه کاروان زهر را می شنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید حلیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که رئیس جمهور غنی هشدار میدهد که افغان ها در معرض خطر بیشتر اعتیاد به مواد مخدر کیمیایی قرار دارند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت تخار به دست پلیس افتاد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت تخار با تاریخ 7 سرطان با انجام عملیات در ساحه لتبند شهر تخار 12 کیلو و 330 گرم هیروین را که در یک موتر کرولا جاسازی شده بود و قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود، کشف و ضبط کرد. کسی در پیوند با قاچاق این مواد دستگیر نشده است. پلیس ننگرهار توانسته در یک ماه گذشته بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و قاچاقبران آن را دستگیر کنند. عبدالرقیب مبارز، قمندان امنی ننگرهار، به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت قاچاقبران مواد مخدر تلاش می کنند تا از ولایت ننگرهار به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. از همین رو عملیات و فعالیت نیروهای افغان برای کشف مواد و دستگیری قاچاقبران بیشتر شده است. قابل یادآوری است که از آغاز سال جاری شمسی تا حال 175 قاچاقبر مواد مخدر پس از دستگیری در ننگرهار به مرکز عدلی و قضایی معرفی شده اند. نزدیک به 90 کیلوگرم مواد مخدر که قرار بود از پنجشیر به کابل قاچاق شود از سوی پلیس ضبط شد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت پلیس ولایت پنجشیر به تاریخ 17 سرطان با انجام عملیات در ولسوالی رخی این ولایت 88 کیلوگرم چسب را که قرار بود پس از جاسازی در یک موتر به کابل قاچاق شود کشف و ضبط کرد. 3 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. و رویداد آخر هفته نیز این که 2 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از بغلان به کابل دستگیر شدند. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت این 2 تن که می‌خواستند به تاریخ 18 سرطان 37 کیلوگرم چرس را با جاسازی در یک موتر از بغلان به کابل قاچاق کنند، هنگام عملیات از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی بنو دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز ضبط گردید.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که افغان‌ها در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر کیمیایی قرار دارند.
یک چیزی که خیلی مهم است و باید همین حالا با آن پرداخته شود موضوع کوکنار است.
در گزارش دیگر می‌شنویم که کمپاین آگاهی از اضرار مواد مخدر به شاگردان مخاطب در کابل بر راه انداخته شده است.
مواد مخدر ما در نصاب خود ما هم هرچند در گذشته گنجانیده شده ولی به شکل بسیار قوی ترش باید بپردازیم.
از دکتر واحدالله کوشان درباره اضرار مواد مخدر بالای موی انسان میشنویم.
تاثیرات مستقیم بالای موی داره و این سبب مشکلات موش میشه.
مدینه برای ما میگوید که دختر همسایه او را به مواد مخدر معتاد ساخته.
آخرش مجبور شدم در امتحان چهار نیمام پارچه ما گرفتم سعی کردم ناکام استم دیگه مکتب ایلا کردم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا به سماور لالا هاشم تعداد زیاد مردم به خاطر نوشیدن چای میروند.
او اجمل سر از این سماور چقدر بیروبار است.
حالا موضوع نخست برنامه را از هشدار رئیس جمهور محمد اشرف غنی آغاز میکنیم. رئیس جمهور غنی از افزایش در تولید و استفاده مواد مخدر کیمیایی خبر میدهد و هشدار میدهد که افغانها در معرض خطر بیشتر اعتیاد قرار گرفتند. رئیس جمهور غنی که در کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد در کابل صحبت میکرد گفت که قاچاق و استفاده از مواد مخدر کیمیایی در مقایسه با کوکنار افزایش یافته و نیاز است تا جامعه جهانی مشترکاً با قاچاق و مارکیت مواد مخدر مبارزه کند. کارشناسان با تاکید کار مشترک جامعه جهانی برای مبارزه علیه مواد مخدر کیمیایی، جلوگیری از ورود مواد کیمیایی به هدف تولید تریاک به افغانستان را نیز مهم می‌دانند. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین نرسلا می‌شنویم.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد که در رابطه به وضعیت مواد مخدر در سال 2019 میلادی در جهان به نشر رسید، آمده است که قاچاق و استفاده از مواد مخدر کیمیایی در مقایسه با مواد مخدر نباتی چند برابر افزایش یافته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی که به روز چهارشنبه در کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد صحبت می‌کرد، از افزایش قاچاق و استفاده از مواد مخدر کیمیایی در جهان به ویژه افغانستان خبر داد. رئیس جمهور مبارزه علیه تمامی انواع مواد مخدر را مسئولیت مشترک جامعه جهانی خواند و از افزایش شمار معتادین در افغانستان خبر داد.
یک چیزی که خیلی مهم است و باید همین حالا با آن پرداخته شود موضوع کوکنار است. موضوع مواد مخدر تغییر کرده و حال تنها موضوع کوکنار و حتی هیروین مطرح نیست، بلکه حال موضوع امفیتامین ها و کریستال مهمتر شده است. وضعیت تغییر کرده و حتی حال افغان ها هم از این مصیبت مسئول نیستند. بنابراین این یک موضوع مشترک است.
اداره مبارزه علیه جرایم و قاچاق مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته است که جامعه جهانی بالای مبارزه علیه مواد مخدر نباتی تمرکز کرده و تولید و استفاده از مواد مخدر کیمیایی را که در حال افزایش است به فراموشی سپرده است. رئیس جمهور غنی نیز در کنفرانس روز چهارشنبه از جامعه جهانی خواست که مشترکاً با راه‌های قاچاق و مارکیت مواد مخدر مبارزه کنند. عباس فراسود تحلیلگر مسائل مربوط به مواد مخدر میگوید در کنار استفاده از مواد مخدر نباتی به عنوان تولید داخلی، قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از خارج به افغانستان یک تهدید تازه و جدی به صحت و سلامت افغان ها است.
فعلا در افغانستان ما شاهد ورود کلاس های مواد های پیشساز کیمیاوی از خارج از کشور هستیم که از بعضی از کشورهای همسایه افغانستان وارد میشه و این سبب زیادی حاصلات تریاک و سایر مواد مخدر افغانستان شده. اما ما فکر میکنم که تا زمینه کشت خشخاش در خود افغانستان فراهم نباشه، تولید مواد مخدر روز به روز در افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد و این مانع توسعه اقتصادی افغانستان خواهد شد.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان سبب شده است تا استفاده از تریاک در افغانستان کمتر شود و قیمت آن نیز کاهش یافته است. آقای فراسو از حکومت افغانستان می‌خواهد که در هماهنگی با کشورهای همسایه جلو قاچاق مواد مخدر کیمیاوی و پریکرسرها را به افغانستان بگیرد تا جلو کشت کوکنار و تولید تریاک مانع رشد اقتصادی افغانستان شده گرفته شود.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را شنیدیم که رئیس جمهور غنی در کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد از خطر اعتیاد به مواد مخدر تولید و استفاده آن هشدار داد. حالا گزارش داریم درباره کمپاین در مکاتب جهت آگاهی متعلمین از اضرار مواد مخدر. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر با نصب اعلانات حاوی پیام اضرار مواد مخدر کمپاین آگاهی دهی به متعلمین مکاتب را آغاز کرد. وزارت معارف افغانستان میگوید که این کمپاین در 300 مکتب در ولایت کابل اجرا می شود که در جریان آن به شاگردان مکاتب در رابطه به اضرار مواد مخدر و چگونگی راه‌های دوری از آن آگاهی داده خواهد شد. برخی از معلمین مکاتب هرچند برنامه آگاهی عامه برای متعلمین را در بخش مواد مخدر مؤثر می‌دانند، اما پیشنهاد می‌کنند که آگاهی‌دهی در رابطه با مواد مخدر باید به گونه نصاب درسی و دوامدار تدریس شود. همکار ما نیلاب نظری این گزارش را ارائه می‌کند.
اینها متعلمین مکتب استاد مزبا در تیمنی شهر کابل هستند. آنان کمیته ای را به نام مبارزه علیه مواد مخدر در مکتبشان ایجاد کرده و از این طریق در کنار آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر با این پدیده مبارزه می کنند. کمپاین مشترک آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر نیز بر روز سه‌شنبه توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت معارف نیز از همین مکتب آغاز شده است. محمد رضا متعلم مکتب می گوید در رابطه با اضرار مواد مخدر به همسنفی هایش آگاهی داده است.
در این مدت که ما در اینجا درس خواندیم فقط چیزی را که می فهمیدم باره مواد مخدر وی است که مواد مخدر یک اضرار است. بسیار کسایش نصیحت هم کردیم مگر چی می فهم کارساز نبوده خب بازم دیگه کوشش خدا کردیم باشه.
نورجهان یکی از شاگردان لیسه مریم دلیل رو آوردن شاگردان مکاتب به مواد مخدر را دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر می‌داند و می‌گوید در حال حاضر جوانان بیشتر از تبلت‌های نشاور استفاده می‌کنند.
فعلا اینکه تبلت‌های به نام تبلت که برآمده ای جوانان را بسیار به این مبتلا ساخته، این قسمی است که حتی زیاد استفاده شوه سبب مرگ آدم میشه.
قرار است در 300 مکتب این کمپاین آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر راه‌اندازی شود. نوریه نهضت سخنگوی وزارت معارف میگوید تلاش دارند تا آگاهی از اضرار مواد مخدر را در نصاب درسی مکاتب بیشتر سازند.
در حال حاضر ما تلاش میکنیم که برنامه مبارزه با مواد مخدر را و به همین شکل قباحت و زشتی مواد مخدر را ما در نصاب خود ما هم هرچند در گذشته گنجانیده شده ولی به شکل بسیار قویترش به بپردازیم و جای بتیم.
در کمپاین راه اندازی شده دو بلبورد که روی آن تصاویر مواد مخدر و دخانیات دیده می شود در صحن مکتب نصب می شود تا شاگردان در کنار آگاهی از اضرار استفاده مواد مخدر از جزای تعیین شده در قوانین برای قاچاقبران و فروشندگان آن نیز آگاه شوند. معلم سرایا که در صنف های 8 و 11 درباره اضرار مواد مخدر به شاگردان تدریس کرده است می گوید این کمپاین مؤثر است، اما بهتر است اضرار مواد مخدر به شاگردان به شکل درس و به گونه دوامدار تدریس شود.
کمپاین خوب خامخواب گتواری
کمپاین حتما مفید خواهد بود، اما اگر مستقیما به صنف‌های درسی بروند، با شاگردان آگاهی بدهند و یا هم شاگردان را در یک جای جمع نمایند و این کمپاین را اجرا کنند و درباره اضرار مواد مخدر معلومات دهند، بیشتر مؤثر خواهد بود.
به اساس ارزیابی‌های مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، 3.5 میلیون تن به گونه مستقیم به مواد مخدر معتاد اند و یا از آن متاثر اند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دهند. متعلمین مکاتب نیز شکایت دارند که حضور معتادین در کوچه و بازار سبب اذیت و آزار آنان در جریان رفت و آمد به مکتب می شوند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. اکنون مصاحبه داریم درباره تأثیر مواد مخدر روی موی انسان. دکتران طبی میگویند نشه باعث سفید شدن موی و ریختن آن می شود. این که چرا نشه بالای موی انسان تأثیر منفی می کند، این اثرات منفی نزد معتادین تا چه زمان باقی می ماند و در کدام سن نشه بیشتر بر موی انسان تأثیر منفی می کند، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم نشه بالای موی انسان چی تأثیر منفی دارد؟
زمانی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، اما خود مواد مخدر در قدم نخست تاثیرات بالای مغز داره. بالاخره بعضی از عوامل و فاکتورها باعث میشه تا تاثیرات منفی بالای جلد و خصوصا بالای موها داشته باشه. خود مو یک پروتین است و این در تقویت زی پروتین و در پیشرفت زی پروتین یک کاهش بوجود می و این صحیح پروتین تقویه نمیشه. نظر به بعض عوامل فیزیکی و عوامل خارجی ای به سفیدی و مورفتگی می انجامد. وقتی که تست لابراتوری که صورت می شود، خوبترین تست تست موی است. موسسه محترم یونیور دی سی در سال 2015 یک کدام سروی را که انجام داده، این تست تست موی است. و زمانی که شخص یک تار مویش کشیده می شود، فولیکول و پیاز مویش معاینه میشه، در اینجا انواع مختلف مواد مخدر معلوم میشه که از کدام نوع مواد مخدر استفاده میکنه. بنان این ثابت میسازه که مواد مخدر تاثیرات مستقیم بالای موی داره و این سبب مشکلات مویش میشه.
چرا نشه بالای موی تاثیر میگذارد؟
در مجموع زمانی که مواد مخدر استفاده میکنه، این میتابولیسم مواد مخدر یا پارچه شدن مواد مخدر به انرژی ضرورت داره. از جانب دیگه مواد مغذی قوی که به رشد و پرورش وجودش لازم است، او رو استفاده نمیکنه. و از جانب دیگه منرال‌ها و پروتئین‌های لازم که به خاطر رشد وجود خصوصا موی است، او از او محروم میشه و این دو سه فاکتور باعث میشه تا هم سفیدی قبل از وقت و هم گرفتگی قبل از وقت متعدد رو نما شود. از طرف دیگه حفظ صحه شخص یکی از فاکتورهای بسیار مهم است. موی خود به وقت زمان شستشو نمیکنه، تمام میکروبا و فنگس ها او تجمع میکنه، این هم باعث موی رفتگی و سفیدی مویش میشه.
آیا تمام انواع نشه بالای موی ها تاثیری بدی داره و یا هم بعضی آنها کم و بعضی از آنها زیاد؟
مواد مخدری که حجم نشه و شدت تاثیراتش بیشتر می باشه، تاثیرات منفی بالای وجود به شمول جلد و موی داره. فرض مثال شیشه یا مت امفیتامین یا هیروین در ساختار زی مواد مغلق کیمیایی به کار برده شده نسبت به چرس. مواد مخدری که شدت نشه، مواد مخدری که حجم نشه بیشتر باشه، زود جلد تخریب میکنه به شمول موی.
این تاثیرات ناگوار برای چی مدتی در وجود فرد معتاد میماند؟
وقتی که یک شخص شروع میکنه یا آغاز میکنه به استفاده مواد مخدر، با گذشت زمان باعث زی میشد تا تاثیرات منفی بالای جلد و موش داشته باشد. خود استفاده کنه مواد مخدر یکی از ضرر کوتاه مدت و از ضرر دراز مدت بالای وجود انسان به شمول جلد و موی داره. زمانی که مواد مخدر توقف کنه چیزی که دست بده اون دوباره یاد کرده بهتره، بنان تاثیرات دراز مدتش اونمو تاثیرات منفی است که دوباره یاد نمیشه، خود تاثیرات دراز مدتش اونمو سفیدی موی است که دوباره سیاه نمیشه، دست دادن موی است که دوباره یاد نمیشه، و تاثیرات کوتاه مدتش هم است که به تدریج همین دو مشکل برش به وجود میاره.
در چه عمری نشه بیشتر بالای موی انسان تاثیر ناگوار به جا میگذارد؟
چون اشخاص مسن جذب موادی که پروتین ها، شحمیات، کربوهیدرات ها و مواد لازمی که به خاطر فعالیت روزمره یا لازم است جذب کم میشه. از جانب دیگه مواد مخدر میتابولیزم بیشتر، انرژی بیشتر ضرورت داره. کسایی که سن پیشرفته داره، بالاتر از سن 40 سال است، در این تخریبات جلد بیشتر می باشه.
نسبت به مردان موی زنان مقاومت بیشتری دارد. کدام مواد نشاور موی زنان را هم می ریزند؟
در مجموع محافظ موی در مردان و زنان هورمون مختلف است. مثلا هورمون استروژن، پروژسترون دو هورمون در مردان و زنان بیشتر در مراقبت موی رول داره. وقتی که یک شخص مواد مخدر استفاده کنه یک مرز معین که مرد است و زن است نداره، و عین تاثیرات منفی که بالای مردها داره بالای خانم ها هم داره. نه خانم ها هورمون زنانه را کاهش میده و کاهش هورمون زنانه باعث سفیدی قبل از وقت و ریختن موها میشه.
از دکتر واحدالله کوشان شنیدیم که مواد مخدر باعث سفید شدن موی و ریختن آن میشود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون از مدینه می‌شنویم که مواد مخدر چی بلای را بر سر وی آورده است. مدینه 20 ساله باشنده ولایت لوگر 16 ساله بود که به مواد مخدر مبتلا شد. به همین خاطر در صنف نهم مکتب ناکام شد و این میگوید که دختر همسایه او را به مواد مخدر مبتلا ساخت. اینکه چرا دختر همسایه او را به مواد مخدر مبتلا ساخته و حالا با کدام مشکلات دیگر روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقل قصه کرده است.
بدن مادرم پودر میکشیدن، ما چقدر گفتم نکشین، ما شروع میکنم پسان باعث شد که ما معتاد شوم. روز اول که شروع کردم اما تو خستم، میخواستم آشپزخانه برم دیگه، در آشپزخانه زوف کردم از کلکین کشال شده بودم. مادرم آمد خبر شد که من از کلکین کشال هستم، چند سطلا سر من داختن. وازم همسایه ما خودش گفت این ما برش پودر دادم، گفت پودر استفاده کرد که زوف کرده. همسایه همراه ما قصدی بود، خودشان معتاد بود، ما را هم دادن، مادر پدر ما هم دادن که باش که یا معتاد شوند. یک نفر که بکشه خوش نیست که دیگه کس جور باشه، قصدن میره برش میته، پسان که او معتاد شوه یک 6 روز یا 4 روز برش میته، وقت معتاد میشه دیگه برا نمیته برش مفت. وقت نشه میکدم میرفتم در سنف، استاز میگفت را چه شده، مرا خواب میبرد، میگفتم میدم درد میکنه، باز اجازه میگرفتم میرفتم بیرون، باز پس میامدم در ساعت دیگه، آخرش مجبور شدم در امتحان چهار نیما پارچه مگرفتم، سعی کردم ناکام استم دیگه مکتب ایلا کردم. ناو که شیشه را شروع کرده بودم، لباس های خود کل شده جنگلی انداختم، شامپو موی های خود قیچی کردم، مبروهای خود قیچی کردم دیگه، اعصاب مرا خراب کرده بود یک دم. از وقتی که معتاد شدم نیکد کسی میشینم، نیکد کسی قصه میکنم، نی مزاق میکنم، نی خنده میکنم، هیچ می گوشه نشین شدم. بخی بسیار تاثیر سر ما کرد. صنف نوی مکتب بودم، 12 خلاص میکردم، امسال کنکور میدادم، از مکتب ماندم دیگه، تکلیف میده برم پیدا کرده، بسیار خسته میشم، جگر خون میشم، میرم در گوشه چرت میزنم، باز گریان میکنم، اصلا از دردم خبر ندارن، از دلم خبر ندارن. میگم کاش که مکتب خودم میخوندم، کاش که همسایه بعد مادر پدرم نمیشیشتن که ما ولی معتاد نمی بودیم. نموت سر به خود مواده که شروع میکنن بسیار لطم میکنن، بسیار ظلم سر میکنن. مرا میگن تو را در مکتب شامل کنیم، تو پس می با مواد میزنی. یک دفعه پدرم یک خواستگار آمد برم، گفتم میره نمیگیرم، میگه یا در خانه هم تو را تسلیم میکنم یا میگه چیز از تایی بچه را بگیر یا پودر ایلا کن. گفتم در دست خودم نیست، من چی رقم کنم که پودر ایلا کنم. یک چند وقت پیش رفته بودم پشت دوا دیگه، آمدم یک بیادرم از وظیفه آمده، یک بیادرم در خانه بود دیگه. گفتم کجا رفته بودیم؟ من پشت مواد رفتم، پدرم هم در سر وظیفه بود. یکیش سوته را گرفت، کت سوته مرا میزد، یکی دیگهش کت لغت دیگه. ایتو زدن مرا کنم، پدرم سر ما خود انداخت، گفت بس است دیگه، نزنه ایره.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حجمل برای نوشیدن چای همیشه به یک سماوار میرود و حتی از آن به خانه نیز چای میبرد. اگر کدام وقت به سماوار نرود مریض می شود. اینکه چرا اجمل تنها از این سماوار چای می نوشد، اگر ننوشد چرا مریض می شود و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اجمل، سر از این سماوار چقدر بیروبار است؟
میفهمی که اینجا چرا قدر بیروبار است؟
ای والا نمیفهمم.
در کل ولایتت مثل این سماوار چای مزه‌دار یافت نمیتونی. تو سعی کن دو منزل سماوار است، اما در دو منزلش جای پای نیست.
براستی که بسیار زیاد مشتری دارن.
فرید، تنها این سماوار نیست، بعض مردم حتی ازش خانم چای میبرن.
حالا برای ما یک سوال پیدا شد که چرا مردم چای سماوار قخوش دارن؟ دی چای دوا است؟
ده ای چای دواست. ما که دو یا سه روز یک دفعه پیشش نبیایم وجودم سست سست میشه، سر و جانم درد میکنه. همی که ده ای سنواد چای خوردم و از جور تیار میشم.
باسور از چای پر است، کلکی خریده میتونه. حالا خمام چای مندازم، اگه یا ایل و زفران مندازن او را خمام مندازم، اما مزیز چای بیخی دیگه قسم است.
تنها ایل و زفران خو نیست، گب در چای خشک و جوش دادن عوام است.
ما در چند ولایت افغانستان چای خوردیم اما مزهش تو نیست.
اما در دست بعض مردم یک برکت خاص است.
اما در کل افغانستان در دستم یک سماوات چی برکت است؟
ما هم در زیاد ولایت تا چای خوردیم، اما مزه از این چای در هیچ جای ندیدیم.
یار اجمل بچش، تو خود زیاد صفتی چای میکنی و براستی هم که مزه دار است، اما ارزش از این نداره که تو به خاطرش مریدی سماوات چی شوی.
تو خودت میگی که چای مزه دار است، خیلی چرا سر شک میکنی؟
برام شک پیدا شد کل دهی کل ولایت چرا مردم همی چای خوش دارن. این دلایل تو مرا هیچ قانع نساخت.
حالی یک کس یک هنر داره و دیگه ندارن، حال دهی چی چای شک از دیگه.
ما خو بعض کشورهای خارجی هم رفتیم، چندین رقم چای هم خوردیم، اما مزه از این چای بیخی دیگه رقم است.
به جای شک نکو، چای تا بخو.
یارا خدا گردن من نگیره، ده ای چایت من کدام گپ است.
لالا هاشم مگر سماوات های دیگه کده در سماوات تو زیاد میمان میه، راستی همه تو رست؟
آقا مندازب تو راست میگی، میمان های ما زیاد هستن، بعض مردم چای مرا حتی خانم میبرن.
آن ده ای چای تو چی کمال هست؟
او چای ما او عادی نیست، ما او مدنی استفاده میکنیم. او قماندازب
آل ما هم خود چند دفعه از امی او مدنی چای دم کدیم، اما مزیش چای سماوات شما واری نبوده.
ما ده ای چای زعفران و ایل مندازیم.
زعفران ایل خو ما مندازیم، گپ اصلی را بگو.
چای نکا و گلاسای ما پاک است، عوام سر قوق آتش جوش میتیم.
توی چتیات بان گپ اصلی را گفتم بگو.
دیگه ای که ما هیچ وقت بی وضو چای دم نکدیم.
آله چای با وضو چی؟ راست تا برم بگو که دی چای چی مندازی؟
ای چی سیب، فقط اخلاص خدا بس خلاص، یعنی بسیار سر زحمت میکشم و قماندان سیب.
خو تو آله پلیس چال فریب میتی ها؟
ما قماندان صاحب راست میگم، این گپ چال و فریب نیست.
بس عزیز، زیاد نمیتونی که مردم فریب بدی. امی که ما در سماوات تو عملیات کردیم هر چیز فهمیدیم، اما خوب است که به زبان خود بگویی.
چی را فهمیدین قماندان صاحب؟
تو در چای تریاک مندازی، چای تو مزه نداره، بلکه مردم به تریاک معتاد ساختی، از این خاطر به سماوات تو مردم زیاد میآیند. اینا ایراپور سایکو.
ایراپور چیست قماندان صاحب؟
ما چای خشک و چای دم شده شما را به شفاخانه روان کردیم که دکترها ببیننش و اونا لابراتوار کردن. دکترها گفتن که در این چای تریاک گد شده.
ما در این چای تریاک ننداختیم قماندان صاحب، حتما دکترها اشتباه کردن. این خو گناه داره، ما این کار نمی کنم صاحب.
ما در این بار اسناد و شواهد دیگه هم داریم. تو دیگه نمیتونی که مردم بازی بتی، تو باید حتما جزای این عمل زشت را ببینی.
ما بیگانو هستم قمانده سیب. ما ریلا کنید سیب. چوچه دار هستم.
چوک باش دروغ گوی. ایرا باز در محکمه بگو که تو بیگناه هستی یا گناهگار. کل شهر به خاطر فایده شخصیت معتاد ساختی، باز میگی که من بیگناه هستم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک می‌سپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زر.
خواهد بود چرا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مفتر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.